پس بنابراین این قدرت
آقای دکتر مقتدایی
قدرتی که الان ایرانی ها تلاش
آقای دکتر صدای منو دارین؟ جناب آقای دکتر مقتدایی؟
بله آقای عبیری،
صدای شما قطع و وصل میشه، امکان داره یه مقدار مکانتون و جاتون رو
تغییر بله من حقیقتش در مسیر هستم، در اتوبان هستم و سعی میکنم تا چند لحظه دیگه یه جای متوقف بشم بتونم با شما صحبت کنم.
بسیار آره، ما چون یه بخشی از صحبت‌های شما
بله من عرض میکردم پیشرفت‌های عظیم ملت ایران
بله.
از یک طرف که زمینه‌های از پزشکی و فناوری‌های مختلف و هوافضا و تکنولوژی‌های نوین و دانش بنیان‌ها و همه اینها ایجاد شده
بله.
یک قدرت درونزا برای ایران ایجاد کرده که در کنار میدانداری برای وحدت کشورها عملا قدرت ایران رو بر آمریکایی‌ها و وابستگان و پیروان اونها دیکته کرده. یعنی اگر شما امروز می‌بینید کشوری مثل عربستان بالاخره نقش ایران رو نمیتونه نادیده بگیره برای حل مشکلات خودش، اگر می‌بینید که در غرب آسیا ایرانی‌ها اجازه نمیدن آمریکایی‌ها نقشه‌های خودشون رو در سوریه یا بقیه مناطق محقق بکنن، همه اینها برمیگرده به این قدرت درونی ملت ایران که آریتی نیست، طرزی نیست و متکی به درون هست. اینها همش زمینه‌های موفقیت ایران رو ایجاد کرده. حالا در مورد دیپلماسی دفاعی و یا آنچه که رفت و آمد مسئولان نظامی ایران و عمان هم میشه، باز در همین راستا قابل ارزیابی است و اگر وقت برنامه‌تون اجازه بده اون رو هم میشه در واقع بهش ورود بکنه.
بله حتما، چرا که نه.
ببینید الان آقای شهاب بن طارق آل سعید معاون نخست وزیر در امور دفاع عمان با سردشکر باقری رئیس کل ستاد نیروهای مسلح ایران در عمان دیدار میکنند. این دیدار معنا و مفهوم قابل توجهی برای همسایگان داره. یعنی ما در زمینه‌های امنیتی و دفاعی داریم با هم دیگه همکاری میکنیم، چون شما میدونید بالاخره شناورهای ایرانی در عمان پهلوگیری میکنن یا مثلا فرض بفرمایید مبارزه با تروریسم و یا جنگ های نوین رو ما میتونیم با همکاری همدیگه در منطقه به ویژه در بخش بسیار راهبردی تنگه هرمز پیگیری بکنیم. الان بالاخره روابط ایران و عربستان بهبود پیدا کرده، حل و فصل اختلافات در کشورهای منطقه آغاز شده و این یعنی همه کشورها دارن به سمت ایجاد امنیت بیشتر و با اتکا به توانمندی‌های کشورهای منطقه پیش میرن. الگوی روابط ایران و عمان هم بسیار ممتازه و الان میتونه برای سایر کشورها هم نوعی سرمشق باشه. ما به عمانی‌ها و سایر کشورهای منطقه کمک‌های قابل توجهی کردیم، اونها هم با درایت و با هوشیاری کارهای خوبی در حسن همجواری و همسایگی انجام دادن. به هر حال تقویت روابط همه جانبه ما با عمان در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی اتفاق افتاد. من در جلسه‌ای که آقای رئیس جمهور در عمان بودن، من هم به نمایندگی از مجلس همراه ایشون بودم. واقعا اونجا عمانی‌ها به خوبی این نکته رو تبیین کردن که به دنبال همکاری گسترده با ایران هستند و ابعاد سیاسی و اقتصادی در اون جلسات مطرح شد. الان آقای باقری، سرلشکر باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح پیگیر موضوعات دفاعی امنیتی است و یک سفر راهبردی داره اتفاق میفته. این منافعش برای همه منطقه خواهد بود و همکاری های ایران با همسایگانش حتما همکاری برای رفق و مدارا و همبستگی در سطح منطقه و همه از اون منتفع میشن و اینها حتما ابعاد رفاقت در کشورهای منطقه رو تقویت میکنه و بله. به ضرر هیچ کشوری نیست.
و این برنامه‌ریزی برای رزمایش مشترک با کشورهای حوزه خلیج فارس چطور میتونه امنیت خلیج فارس و آبهای آزاد رو تقویت بکنه؟ این از یک طرف، و از طرف دیگه اصلا نقش جمهوری اسلامی ایران چطور در این اتفاق تعریف خواهد شد؟
ببینید، ایران کشوری است که در طول دهه‌های گذشته در سطح دریایی و هوایی پیشرفت‌های شگرفی داشته. یعنی الان موضوعات راداری ما، پدافندی ما در عرصه هوا یا دریا یا سطح و زیر سطح دریایی خیلی پیشرفت کردیم. یعنی بله. دیگه ایران یکی از قدرت‌های قطعاً منطقه‌ای هست، اما ابعاد جهانی این قدرتش داره فراگیر میشه. کمان که شما میبینید شناورهای ایرانی الان اقیانوس‌ها رو هم دارن درش حضور پیدا میکنن و بالاخره این خیلی کمک کرده تا ایران بتونه نقش آفرینی بکنه. حالا برگزاری رزمایش ها به نوعی ایجاد هم آهنگی بیشتر برای حفظ امنیت در منطقه و گسترده تر کردن هوشیاری ها و ارتباط بیشتر کشورها با هم دیگه برای اینکه امنیت این منطقه توسط خود کشورهای منطقه و نه از بیرون منطقه رعایت بشه، تثبیت بشه و یک ثبات امنیتی ایجاد بشه. عملا آمریکایی ها، رژیم اشغالگر، به سرعت دامنه نفوذشون اینجا محدود میشه و فرار آمریکایی ها از افغانستان، ناکامی اونها در خلیج فارس. میدونید آقای عبیدی، الان یکی دو سه ساله که آمریکایی‌ها دیگه ناو توی خلیج فارس نمیارن.
بله.
دلیلش قدرت عظیم ملت ایران و دستاوردهایی است که ما داریم که البته بخشی از اون رو اونها هنوز ازش مطلع نیستن و ما اون رو گذاشتیم برای مواقعی که مورد نیاز بشه، ولی در همین مقدارش که اطلاع دارن میدونن که از این منطقه باید برن و الا دم اونها چیده خواهد شد.
متشکرم از شما دکتر مقتدایی.
خواهش میکنم.
درود بر شما. شبتون بخیر و خدا نگهدار. زنده باشید. متشکرم. در خصوص گسترش دیپلماسی منطقه‌ای و دفاعی گفتگو کردم با جناب آقای دکتر عباس مقتدایی، رئیس گروه دوستی و پارلمانی ایران و عمان و نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلام. ضرب الاجل مجلس به دولت برای معرفی وزرای پیشنهادی. دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرد که از دولت خواسته شده تا در زمانی زودتر از فرصت 3 ماهه وزرای پیشنهادی خواسته برای آموزش و پرورش را معرفی کند. خانم شیبا قاسمی‌پور در گفتگو با برنامه رویداد رادیو گفتگو با اشاره به نبود وزیری برای وزارتخانه‌های کلیدی در دولت 13 مثال کرد. دولت قانوناً 3 ماه فرصت دارد تا وزرا رو معرفی کند. در این راستا نمایندگان در نوت‌های جداگانه در کنار رئیس مجلس از دولت خواستند این مدت زمانی را کوتاه‌تر کند تا مجلس هم نسبت به گزینه‌های مورد نظر تصمیم بگیرد. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست. لطفاً بفرمایید که به اعتقاد شما چطور میشه از وقوع فساد در جامعه پیشگیری کرد؟ گزینه 1، انتخاب مدیران شایسته. گزینه 2، شفاف سازی سازوکارها. کافیه که عدد و گزینه مورد نظرتون رو برای ما ارسال بکنید به 30135. گفتند که چرا پیامای منو که راجع به هک و پارازیت انداختن روی شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان که برای ایران برنامه‌های مخرب و دشمن می‌کنن نخوندید؟ پیام شما رو ندیدیم دوست عزیز. اگر پیام شما رو میدیدیم حتما قرائت میکردیم. گفتن سوال مردم رو از بخشای نظارتی و قضایی انجام بدید که بر اساس کدوم ادله سالها در برابر سوء استفاده خودروسازان خصوصی که تا 700 میلیون قیمت ها رو بالا بردند بیان کنید. فرض کنیم که شورای نقابت رقابت نبود، آیا سه قوه باید در برابر این موضوع سکوت میکردند؟ گفتن که انتخاب مدیران متخصص و کارآمد و مؤمن جلوی فساد رو خواهد گرفت در تمام زمینه‌ها. یعنی گزینه 1، ایمانی از مالیک کرج این پیام رو فرستادن. شما هم به ما بفرمایید که به نظر شما چطور میشه از وقوع فساد در جامعه پیشگیری کرد؟ یک، انتخاب مدیران شایسته. دو، شفاف سازی سازوکارها. 30,000 10,35 سامانه پیام کوتاه ماست. اما در خصوص پاسخ و مقاومت به ترور فرماندهان توسط رژیم صهیونیستی قرار هست گفتگو بکنم با جناب آقای مهدی عزیزی، کارشناس مسائل منطقه. آقای عزیزی سلام، شبتون بخیر.
بسلام رحیم مامان صحبت شما جناب آقای عبیری عزیز و شنوندگان خوبتون سلام عرض میکنم به خدمتتون.
متشکرم. واکنش ها در چه سطحی خواهد بود از این اتفاقی که افتاده و رژیم صهیونیستی منتظر چه شرایطی؟
خب اون مرحله جدیدیه، یعنی ما در ویژه در چند ماه گذشته و در چند هفته گذشته موضوع مقاومت در فلسطین یک مرحله جدید را آمده و به همان میزانم واکنش ها خب متفاوت شده. البته این فرایند یک فرایندی بود که در طول این سالها طی شد و یک تکامل و یک پختگی هم در عرصه نظامی و هم در نوع و زمان بندی، مکان و جغرافیای عملیات مقاومت یک تفاوت و یک تکامل ایجاد شده. این مقاومت حتی چند سال گذشته هم نیست، یعنی به طور اینکه مطلق دسترسی نظامی، دسترسی به اون قمیتی رژیم صهیونیستی داره. بنابراین نگرانی وجود داره. سطح واکنش های مقاومت دیگه در مناطق 1948 یعنی اساسا دیگه به اون موضوع شهرک های صهیونیست نشین اطراف غزه محدود نمیشه. بیشتر شاید عمق عملیات از عملیات استشهادی در سالهای گذشته یک حوزه جغرافیایی رژیم صهیونیستی بعد به شهرک ها الان در خود عمق امنیتی، یعنی حتی در خیابان های تل آویو در حیفا مناطقی که معروف است به 1948 که رژیم صهیونیستی اونجا اشغال کرده که عمق امنیتی اسرائیلی هاست و اسرائیلی اونجا ساکن هستن، اینها ناامن شده و اینها حتی اون دیواره حائل هم نتونست اینها رو کمک کنه. بنابراین سطح واکنش مقاومت هم در محیط پیرامونی یه نکته که در عملیات قبلی هم چند هفته گذشته اتفاق افتاد، محیط پیرامونی اسرائیل هم ناامن شد، یعنی هم لبنان و هم شما نگاه میکنید رهبران مقاومت جهاد تماس با رهبران فلسطین میرن لبنان، از اونجا یک عملیاتی رو به هر حال به صورت یک پیامی رو ارسال میکنن که نشان دهنده مدیریت عملیات مقاومت هم در داخل هم در محیط پیرامونی رژیم صهیونیستی. خب این نکته بسیار مهمی است. شما نگاه میکنید خود سوریه هم در بود نظامی هم به این حلقه میپیونده و یه نکته خیلی مهم جناب آقای عبیری، عراق شما ببینید روز قدس آقای زیادر نخاله در کل جنبش جهاد اسلامی میره اونجا سخنرانی روز قدس انجام میده. اینها معادلات و نکات مهمی که همه رو جمع بکنه نگاه میکنه این مقاومتی است که الان اسرائیل نگران میشه. حالا ممکنه پرسش مطرح بشه ترور رهبران با توجه به اینکه سطح واکنش و مقاومت رو اسرائیلی ها میدونن متفاوت است و شدیدتر هست چرا انجام میشه، یک نگرانی از وجود شاخص ها و شخصیت های برجسته در مقاومت هست. این برای اسرائیلی ها خیلی مهمه که به هر حال نگران هستن و میخوان کمی خواسته بکنن موضوعات چالش های داخلی که اسرائیل باش مواجه هست به ویژه نتانیاهو نیاز به اینجور رفتارها و رویکردها داره تا بخش از این جامعه صهیونیستی رو همراه کنه. ولی به طور کلی اقدامات اسرائیل بیشتر از موضع کنش بود و از موضع قدرت علیه فلسطینی‌ها و منطقه و محیط بیرانونی بود. اما در دهه گذشته بیشتر در ماهای گذشته و این روزها یک بیشتر از موضع واکنش و ضعف و نگرانی است، یعنی تمامی رفتارها رفتارهای کنشی نیست، رفتارهای واکنش های نگرانی به دلیل حجم و تراکم چالش هایی که در داخل داره این رفتار رو انجام میده.
یعنی اونها پیشبینی یک واکنش این چنینی رو از طرف مقاومت نکردن و این کار رو کردن، این اقدام رو کردن.
نه خیر آقای عبیری عزیز، ببینید این پیشبینی رو دارن ولی چاری اجبارهای داخلی جامعه صهیونیستی، وضعیت انتخابات، این ساختار سیاسی، این اعتراضاتی که در واقعا بی سابقه بود در خود تل آویو، اینا آگاه هستن، ولی اجبارهای سیاسی داخل و نارضایتی ها و تلاش برای اینکه یک انگیزه دوباره ایجاد بکنن برای نگه داشتن جامعه‌ای که به قول خودشون وارد دهه هشتم نفرین شده از دیدگاه خودشون.
بله.
اینا میدونن. بله. و با توجه به همین این خودش خب یک موزله، یعنی وقتی که رژیم صهیونیستی میداند واکنش سختی رو خواهد داشت، دستش این رفتاری میزنه، یعنی این اجبارهای داخلی که در بعد سیاسی هویتی وادار میکنه که به هر حال یک کمی بتونه یک نفس راحتی رو حداقل در داخل بکشه. شما نتانیاهو در مورد موضوع تصمیماتی که اتخاذ کرد و اعتراضاتی که شد دیدین که موضوع حمله به مسجد الاقصی نمازگزاران اتفاق افتاد.
بله.
اینها به هر حال این واکنشا رو میدونن، به اتفاقش ما نگاه محدوده، یعنی پاسخهای اسرائیل ترورهای هدفمند محدود و سریع هم عقب نشینی میکنه. شرایط خوب و باشه حتی در مرحله تثبیت نیست.
بله.
اسرائیلی هایی که زمان ترامپ داشتن موضوع عادی سازی رو علنی میکردن با فراغ بال، با آسودگی در عرصه سیاسی، ورزشی، میدانی، الان به جایی رسیدن که در یک مرحله کاملا نابسامانی و همگسستگی سیاسی قرار دارن.
نتانیاهو هم یه اظهار نظر کرده، گفته همه چالش های این روزای ما به خاطر ایرانه. خیلی کوتاه در 30 ثانیه به ما بفرمایید تحلیلتون چیه راجع به این موضوع.
من همینه مطالعه که آقای نتانیاهو بخشی از تمامی شما چند سال نگاه کنید.
بله.
هر اتفاقی میفته یکی از نقاطش ایران، دلیلش هم واضح و مشخص هست که به غیر از اون خرابکاری های تلفن که در داخل ایران انجام میدن به موازات هر فرایند سیاسی که تهران موفق میشه تلاش میکنه، هم فرافکنی میکنه، هم این موفقیت ها در صورتی که به ویژه تفاهم ریاض تهران، تفاهم کشورهای عربی و ایران، نزدیکی دمشق به بازگشت دمشق به اتحادیه عرب، اینا تحولات خوبی برای نتانیاهو در محیط بیرونی هم نیست، یک مصرف داخلی برای جامعه صهیونیستی یاد گرفته، ولی خب واقعا خیلی که تکراری شد، یعنی حتی خود جامعه اسرائیلی هم تمسخر کرده. من امروز رسانه‌های اسرائیلی رو نگاه می‌کردم، زاهرایت یا ماریو یا یدود آهنت.
بله.
نسبت این مواضع واقعا نگاه انتقادی داشتن به شخص نتانیاهو.
بسیار متشکرم از شما عزیزی،
سلامت باشید،
شبتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
متشکر. در خصوص پاسخ مقاومت به ترور فرماندهان توسط رژیم صهیونیستی گفتگو کردم با جناب آقای مهدی عزیزی، کارشناس مسائل منطقه. لطفاً شما به ما بگید به اعتقاد شما چطور میشه از وقوع فساد در جامعه پیشگیری کرد؟ گزینه یک، انتخاب مدیران شایسته. گزینه دو، شفاف سازی سازوکارها. 30035 در اختیارتونه. گزینه مورد نظرتون رو برای ما ارسال کنید. 0901 4 رقم آخر 7889 گفتند که در حالی که خیلی از کشورها از حذف دلار در مبادلات تجاری تصمیم میگیرند، کارشناسان ما هنوز نسبت به حذف دلار تردید دارن و در موردش دارن حرف میزنن. صفر 910 4 رقم آخر 9410 گفتن گزینه دو، انتخاب مدیر خوب، آقای نور محمد از اصفهان. مصطفی قدیری از اصفهان گفتن گزینه یک، چون مدیران لایق خودشون برای شفاف سازی و الباقی مشکلات خودشون میتونن راه حل پیدا کنن. صفر 933 4 رقم آخر 0368 گفتند که گزینه یک، یعنی انتخاب مدیران شایسته. 915 4 رقم آخر 7828 گفتن هیچ کدام. اجرای قانونهای سختگیرانه میتونه کمک بکنه. شما به ما بگید که نظرتون چیه و نگاهتون چیه، به نظر شما چطور میشه از وقوع فساد در جامعه پیشگیری کرد؟ یک، انتخاب مدیران شایسته. دو، شفاف سازی سازوکارها. 30035
گفتگوی ویژه.
بدون خط خوردگی.
در گفتگوی ویژه امشب در خصوص صدور کیفرخواست پرونده ترور سردار سلیمانی گفتگو خواهم کرد با جناب آقای دکتر کارن روحانی، کارشناس حقوق بین الملل. آقای دکتر روحانی سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام خدا، سلام، شب بخیر و بعدم خدمت شنوندگان شما.
آقای دکتر روحانی، دادستان تهران این کیفرخواست رو مطرح کرده، پیگیری های حقوقی این موضوع در چه بستری باید انجام بشه؟
در واقع دادستان تهران اعلام کردن که کیفرخواست صادر شده. در واقع پرونده ابتداعا در دادسرا مطرح میشه و بعد از اینکه در دادسرا پرونده تشریفات رسیدگیش رو طی کرد، در واقع مقام قضایی قرار در واقع مجرمیت صادر میکنه و که درخواست صادر میشه و در این مورد هم این بونی که دادستان مستقیم تهران بیان فرمودن در موضوع کیفرخواست صادر شد.
یعنی خودشون صادر نکرد، فقط اعلام کردن که کیفرخواست
صادر شد؟ کیفرخواست رو دادستان صادر میکنه ولی رسیدگی یعنی انجام شده، یعنی دیگه تشریفات رسیدگی مقدماتی و در دادسرا انجام شده و الان دیگه پرونده ارجاع میشه به دادگاه.
و اینکه چه ظرفیت سیاسی برای پیگیری این موضوع لازم هست و باید به کار گرفته
بشه؟ من اجازه بدید یه توضیح بدم برای اینکه حالا به لحاظ حقوق بین الملل و حالا حقوق داخلی. ببینید اصولا خب ما یک اصلی داریم در قانون در حقوق جزا به عنوان اصل سرزمینی بودن قوانین و قوانین جزایی. ببینید معنی که خب قوانین جزایی قابلیت اعمال در سرزمین هر کشور دارن.
بله.
اما به مواردی در خود قانون مستثنا شده و در واقع فراتر از سرزمین هم صلاحیت کیفری میتواند اعمال بشه. ما در موضوع در واقع این موضوعی که مطرح هست و مطرح شده، خب ماده 5 قانون مجازات اسلامیون به صراحت بیان میکنه در بند الف، چون به نظر میاد که بند الف بیشترین در واقع نزدیکی رو با این قضیه داشته باشه، که به هر حال اگر اقدامی علیه امنیت ملی، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت از استقلال جمهوری اسلامی ایران در واقع عمل مجرمانی در این خصوص روی بده، هر شخص ایرانی یا غیر ایرانی که در خارج از قلمرو محاکمه ایران مرتکب یکی از این جرائم بشه، طبق قوانین جزای ایران محاکمه میشه. یعنی پس یکی از مبانی در واقع تعقیب کیفری این است، به ضمن اینکه در ماده 7 همون قانون مجازات هم باز مبنای تعقیب وجود داره. به هر حال ببینید یک اتفاقی در خارج از مرزهای ایران رخ داده که به نوعی هم احساسات عمومی داخلی رو جریه دار کرده، هم به نوعی میتواند به گفته شده که اقدامی علیه نظام یا امنیت داخلی بوده و در این حال به هر حال با صلاحیت کیفری کشورها در قوانین داخلیشون پیش بینی شده. این در واقع از این منظر باید بگیم این حقوق کیفری بین المللی است، چون ما یه حقوق بین المللی کیفری داریم، یه حقوق کیفری بین المللی. ببینید در محاکم کیفری بین المللی،
بله،
یعنی مثلا ICC یا دیوان کیفری بین المللی،
بله،
خود طبعا یک کمی تعقیب موضوع دشوارتره. علتش همین استش که یا باید مرتکب عضو یکی از کشورهای در واقع در تبع یکی از کشورهای عضو باشه و یا اینکه عمل مجرمانه در یکی از کشورهای عضو روی داده باشه، که هیچ یک از اینها نیست. یعنی در واقع نه امریکا عضو اساسنامه در واقع روم هست و نه عراق.
بله.
و فقط تنها مجراش این هستش که شورای امنیت بیاد و موضوع رو ارجاع به دادستان در واقع دیوان بین المللی کیفری. خب این هم خیلی بعید به نظر میشه، چون به هر حال در شورای امنیت هم خود امریکا داره حق به تو هست. ممکن بنابراین این که در عرصه در محکمه کیفری بین المللی یعنی در به طور خاص ICC خوشبینانه بگیم که شاید تعقیب قرار بگیره، خب این خیلی سخته. هرچند که به لحاظ ذاتی یعنی از لحاظ ماده 5 در واقع دیوان اساسنامه روم که صلت ذاتی رو تعریف میکنه، این میتواند در واقع در یکی از جرایم حالا چهارگانش قرار بگیره، خصوصا حالا جرایم علیه بشریت قرار بگیره یا جرم به هر حال یکی از این چهار جرم رو میشه تو کانتکستش قرار بگیره. اما در قلمرو داخلی کشورها میتونن مورد محاکمه قرار بدن و آنچه که دادستان تهران هم فرمودن همین بود که این در واقع در موضوع در اینجا مورد رسیدگی قرار گرفت. خب ظاهرا هم پرونده خیلی تحقیق شد، تحقیقات در واقع گسترده انجام دادن و بعدش هم به هر حال ظاهرا متهمین خیلی بودن، ولی فکر میکنم حدود اونطوری که دادستان گفتن میشه که حدود 73-74 نفر بودن که در بابرشون کیفرخواست صادر شد. متهمین بیش از این چیزا بودن و به همین علت اینجا کیفرخواست صادر میشه و بعد رسیدگی میشه و حالا بایستی منتظر تصمیم دادگاه باشیم دیگه.
بسیار خیلی متشکرم از شما دکتر روحانی،
خواهش میکنم.
درود بر شما، شبتون
بخیر. قربونتون برم،
خدا نگهدارتون، زنده باشید. در خصوص صدور کیفرخواست پرونده ترور سردار سلیمانی گفتگو کردم با دکتر کارن روحانی، کارشناس حقوق بین الملل. از شما پرسیدیم که به نظر شما چطور میشه از وقوع فساد در جامعه پیشگیری کرد؟ گزینه یک انتخاب مدیران شایسته، گزینه دو شفاف سازی سازوکارها. محسن براتی گفتند گزینه یک، چون در نبود مدیر شایسته و پاک هیچ تصمیم درستی نمیشه گرفت. 939-7981 هم گفتند گزینه یک، انتخاب مدیر شایسته. محسن عبداللهی از قزوین گفتند گزینه دو، سازوکار مناسب. 914-3279 هم گفتند گزینه دو، سازوکار مناسب. شما هم میتونید به این سوال پاسخ بدید. تا پایان هفته با این سوال در کنار شما هستیم در برنامه بدون خط‌خوردگی. خیلی متشکرم از اینکه امشب هم شنیدید برنامه بدون خط‌خوردگی رو و در کنار ما بودید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. تا فردا شب شما رو به خدا میسپارم. خداحافظ.
شب بخیر همراهان عزیز، تشکر میکنم از همکاران بسیار خوبم در برنامه زنده بدون خط‌خوردگی که تقدیم شما کردند. امیدوارم که مورد رضایت شما واقع شده باشه و در ادامه هم فرصت همراهی با برنامه های ما رو داشته باشید. میدونید که رادیو گفتگو 24 ساعته با برنامه های متنوع در خدمت شماست و تلاش میکنه تا برنامه هایی که تقدیم میشه طبع زیبا پسند شما رو در واقع کسب بکنه رضایتش رو و نهایت تلاشش اینه که آنگونه که شما میخواید برنامه ها رو تقدیم بکنیم. در این راستا 301035 هم در اختیار شماست که به ما پیامک بدید و از طریق سامانه پیامکی رادیو گفتگو به ما بگید که کدام برنامه ها رو بیشتر میپسندید و برای ارتقای کیفیت برنامه ها شما چه پیشنهادی دارید. خوشحال میشیم که پیام های پرمهرتون رو دریافت بکنیم و در برنامه های مختلف لحاظ بشه. با ادامه برنامه ها در خدمت شما هستیم با نهایت افتخار. ساعت 20:08 شب و در این لحظه برنامه‌ای که باید تقدیمتون بکنیم گفتگوی فرهنگی هست که دعوت میکنم شنونده باشید. بفرمایید.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنیم
متاسفانه در